ساعت 10 صبح به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. به گفته فرستاده ویژه ایالات متحده، اسرائیل و سوریه با آتش بس موقت موافقت کردند. اسرائیل موشک بالستیک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرد. و وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل از موفقیت حملات مشترک دو کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران تمجید کردند. با سلام و وقت بخیر، تام براک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه اعلام کرد که اسرائیل و سوریه با آتش بس موافقت کردند. آقای براک که سفیر آمریکا در ترکیه است، این خبر را بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت که این آتش بس با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده و همچنین با استقبال ترکیه، اردن و سایر همسایگان سوریه به دست آمد. هنوز جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده و مقام‌های اسرائیل و سوریه هم واکنش رسمی نشان ندادند. اسرائیل در روزهای اخیر با تأکید بر تعهد خود به حمایت از دوروزی‌ها و همچنین غیر نظامی ماندن جنوب سوریه، حملات هوایی به سوریه را افزایش داد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، درگیری‌های یک هفته اخیر در استان سویدا در جنوب این کشور بیش از 600 کشته بر جا گذاشت. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این آمار نیست. ارتش اسرائیل میگوید موشکی که شامگاه جمعه از طرف حوثی‌های یمن به سمت این کشور پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم شده است. به گفته مقامات اسرائیلی، همزمان با پرتاب این موشک، آژیر خطر در چندین منطقه به صدا درآمد. حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند که این موشک بالستیک به سمت فرودگاه بن‌گوریون پرتاب شده بود. بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که از طرف حوثی‌ها به مناطق مختلف اسرائیل پرتاب می‌شوند، در حریم هوایی این کشور رهگیری و منهدم می‌شوند و یا به اهداف خود اصابت نمی کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده، در دیدار با همتای آمریکایی خود گفت که همکاری مشترک دو کشور باعث نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. وزیر دفاع اسرائیل گفت: به صراحت بگویم که ما با هم برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم. بله، برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم و توانایی تولید موشکی ایران را هم از بین بردیم. وزیر دفاع آمریکا نیز در این دیدار حملات 12 روزه اسرائیل به ایران را موفقیت فوق‌العاده خواند و بار دیگر گفت که در حملات آمریکا 3 سایت هسته‌ای ایران به گفته او کاملا نابود شدند. او افزود که ایالات متحده امیدوار است ایران در نهایت صلح را انتخاب کند. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر با استناد به برآوردهای افشا شده و دیدگاه‌های کارشناسان، گزارش‌های متفاوتی درباره میزان خسارت‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر کردند. اما اعتراض نماینده ویژه سازمان ملل متحد در حالی صورت می‌گیرد نسبت به اخراج دست جمعی افغانستانی‌ها از ایران که جمهوری اسلامی موج اخراج اتباع افغان را به ویژه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل تشدید کرده است. در این رابطه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
مای ساتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی به بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرد و این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خواند. ایران و پاکستان در سال 2023 میلادی کارزارهای جداگانه‌ای را برای اخراج اتباع خارجی که به ادعای آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها زندگی می‌کنند به راه انداخته‌اند. وزارت کشور جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه افغانستانی‌های فاقد مدارک باید تا 15 تیر ماه کشور را ترک کرده و به افغانستان بازگردند. مای ساتو روز جمعه 27 تیر با اشاره به اینکه تهران در سال جاری میلادی بیش از 1.5 میلیون تبع افغانستان را بازگردانده است، گفت: حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی دارند نیز هدف اخراج قرار گرفته‌اند. او افزود: تعداد افغانستانی‌های اخراجی از ایران آنقدر زیاد است که تنها در بازه زمانی 16 تا 19 ژوئیه میانگین اخراجی‌ها از 29600 نفر در روز فراتر رفته است. آمار 1.5 میلیون اخراجی از ایران از ابتدای سال 2025 در حالی است که هنوز 5 ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است. مای ساتو تأکید کرد که اخراج دست جمعی افراد آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها را در معرض خطر شدید پیگرد و خشونت قرار می‌دهد. او همچنین به الگوهای نگران کننده از جمله بازداشت‌های خودسرانه، نابود کردن مدارک هویتی و بدرفتاری در گذرگاه‌های مرزی اشاره کرد. حکومت طالبان که با بحران مالی روبروست، قادر به مدیریت این موج بازگشتی‌ها نیست.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. خبرها رو ادامه بدیم. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر گروه بریکس را به تلاش برای کنار زدن دلار متهم کرد و هشدار داد که علیه کشورهای عضو این گروه 10% تعرفه بیشتر وضع خواهد کرد.
4 عضو تیم ملی دومین
دونالد ترامپ شامگاه جمعه گفت وقتی درباره این گروه که در اساس 6 کشور هستند شنیدم، ضربه خیلی سختی به آنها زدم و اگر این گروه به طور معناداری شکل بگیرد دوام نخواهد داشت و به سرعت محو خواهد شد. رهبران گروه بریکس این اتهام که سیاست ضد آمریکایی دارند را به شدت رد کردند و وزارت خارجه هند هم روز پنجشنبه تاکید کرد که دلار زدایی در دستور کار بریکس نیست. گروه بریکس ابتدا شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود و سال گذشته ایران و چند کشور دیگر نیز به عضویت آن پذیرفته شدند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه هشدار داد که بارش‌های این استان در سال آبی جاری طی 60 سال اخیر بی‌سابقه بوده و ذخایر موجود در سدهای تأمین کننده آب تهران به پایین‌ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر رسیده است. شرکت آبفای استان تهران این موضوع را در توضیح افت فشار آب در روزهای اخیر ذکر کرده و از مشترکان خواسته است که اقدام به نصب مخزن و پمپ کنند. این شرکت بدون اشاره به برنامه‌های خود برای مدیریت منابع آبی تنها از مشترکان خواسته است که دست کم 20% صرفه‌جویی کنند و بر روی شیرآلات خود لوازم کاهنده مصرف با قابلیت صرفه‌جویی 30% نصب کنند. اما به گزارش دفتر دادستانی محلی، 4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن در جریان مسابقات قهرمانی دو میدانی آسیا در کره جنوبی متهم شدند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن کره‌ای در جریان مسابقات قهرمانی دو میدانی آسیا که امسال در شهر کومی در استان گیونگسانگ شمالی برگزار شد متهم شدند. دفتر دادستانی ناحیه دگو اعلام کرده است که این 4 مظنون به اتهام تعرض جنسی به یک زن کره‌ای که در دهه 20 سالگی زندگیش به سر می‌برد در موتلی در شهر کومی در صبح روز 10 خرداد بازداشت و تفهیم اتهام شدند. این موتل در طول مسابقات محل اقامت تیم دو میدانی ایران بود. به گفته پلیس 3 نفر از ورزشکاران متهم به تجاوز به این زن شدند، در حالی که نفر 4 در جریان تعرض به عنوان نگهبان عمل می کرده است. در ابتدا تنها 2 ورزشکار و 1 مربی در صحنه جرم دستگیر شدند. فیلم های دوربین های امنیتی بعداً حضور 1 ورزشکار دیگر را نشان داد که او نیز سپس بازداشت شد. با این حال این ورزشکار آزاد شد و بدون بازداشت به دادستانی معرفی شد و به زن در مورد دستگیری او اطلاعی داده نشد. دادستان‌ها پس از به دست گرفتن پرونده عکس‌های هر 4 نفر را به قربانی نشان دادند. او 2 نفر از ورزشکاران دستگیر شده و ورزشکار آزاد شده قبلی را به عنوان مهاجمان خود شناسایی کرد. دادستانی متوجه شد که مربی که در ابتدا به عنوان مظنون به حمله دستگیر شده بود به عنوان نگهبان و مراقب عمل می کرده است. ورزشکاری که آزاد شده بود دوباره دستگیر و تفهیم اتهام شد. دادستان پرونده در مورد این رفتار ورزشکاران ایرانی می گوید این یک جرمی جدی است که اعضای تیم ملی که برای مسابقات قهرمانی دو میدانی آسیا به کره آمدند مرتکب شدند. ما برای اطمینان از اینکه مظنونان مجازاتی متناسب با وخامت جرمی که انجام داده اند دریافت کنند تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به صدور کیفرخواست علیه این 4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران واکنشی نشان ندادند، اما حدود 2 هفته پس از دستگیری این 4 نفر، علیرضا سیفوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون دو میدانی ایران گفت که با هماهنگی وزارت ورزش و سفارت ایران در سئول، وکلای به گفته او قوی استخدام شدند و یک کارگروه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده است. به ادعای این مقام جمهوری اسلامی به این 4 نفر اتهاماتی وارد شده، اما هنوز هیچ چیز ثابت نشده و برای براءت و اینکه با عاقبت به خیری از این ماجرا بیرون بیایند همه کارهای حقوقی و قضایی لازم انجام خواهد شد. متهمان این پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تاریخی برای حضور آنان در دادگاه تعیین نشده است.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان خمین در استان مرکزی به کشته شدن 4 شهروند منجر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این تیراندازی شامگاه پنجشنبه پس از آن رخ داد که نیروهای حفاظت از 1 مرکز نظامی در خمین به سمت 2 خودروی عبوری که به آنها مشکوک شده بودند شلیک کردند. ایرنا و سایر رسانه‌های ایران به نام این مرکز نظامی اشاره‌ای نکردند. 3 تن از سرنشینان این خودروها در محل کشته شدند و فرماندار خمین روز جمعه اعلام کرد که یکی از مجروحان نیز جان باخت. سپاسگزار از همراهیتون.